السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جهت خوشنودی آقا امام زمان، شادی روح امام و شهدا و جهت سلامتی خودتون صلوات خط بفرمایید. بنا نبود بنده ایجاد مزاحمت بکنم برای شما عزیزان، اما به خاطر اینکه مشکلی پیش اومد برای استفاده کردن از محضر حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی رجایی خراسانی، حضرت آیت الله مدنی امر فرمودند چند دقیقه رو مزاحم بشیم و بنده هم امتثال امر کردم. در این دنیا برخی از انسانها با اختیار و اراده خودشون اعمالی رو انجام میدند که در نتیجه سعادتمند و عاقبت به خیر میشند، و برخی بالعکس با اراده و اختیار خودشون اعمالی رو مرتکب میشند که در نتیجه شقاوتمند و عاقبت به شر میشند. ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است برای خلوت کردن با خدا، برای تفکر، برای شناخت خود و پروردگار، برای عبادت و بندگی و در نتیجه به کمال رسیدن. ولذا موضوع سخن بنده در رابطه با عوامل سعادت و علل شقاوت هست از دیدگاه قرآن و روایات. ببینیم کسانی که سعادتمند شدند چی کار کردند، و کسانی که بدبخت و بیچاره و عاقبت به شر شدند چه کارهایی کردند که ما از اونها درس و عبرت بگیریم. میریم سراغ قرآن اساسنامه اسلام، میریم سراغ کلام معصومین مفسرین قرآن، ببینیم چه فرمودند که بتوانیم از این فرصت مناسب کمال بهره رو انشاءالله ببریم. از دیدگاه قرآن و روایات عوامل بسیاری است که سعادت انسان رو رقم میزنه، قریب به 30 عامل رو بنده یادداشت کردم که 2-3 موردش رو توضیح میدم، چند موردم نام میبرم و در مجموع بحثم رو بین 15-20 دقیقه تمام میکنم. یکی از عوامل سعادت انسانها ایمان به خداست. انسان خدا رو باور کنه، ایمان داشته باشه. بعضی ها خدا رو قبول کردند، علم پیدا کردن به توحید، اما باور پیدا نکردند. خیلی فرقه. بعضی موقع انسان حقایقی رو میداند، خوبم میدونه، حفظه، اما باورش نشده. ایمان یه نوع باوره که حقیقتها رو از صمیم قلب و با تمام وجود بپذیره و قبول بکنه. قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون. اگر که اهل قرا، اگر که انسانها ایمان به خدا بیاوردن و تقوای الهی پیشه میکردن، من خدا برکات زمین و آسمان رو بر اونها نازل میکردن. اما خیلی از افراد ناسپاسند، این ایمان رو نیوردن به خدا، پس یکی از عوامل سعادت انسان ایمان است به تعبیر قرآن. عامل دوم که در این آیه هم اشاره شد تقوای الهی است که هم اون آیه و آیه دیگر می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که پروا داشته باشه، تقوای الهی داشته باشه، خداوند یک گشایشی رو براش قرار میده و از جایی که تصور نمیکنه خدا روزیش رو میده، روزی های مادی و معنوی، محسوس و نامحسوس. تو پرانتز عرض کنم برادران و خواهران محترم، بعضی از واژه های قرآنی هنوز که هنوز محجوره و حقش ادا نشده و نتونستیم یه معادل درستی براش پیدا بکنیم، اما ناچاریم ترجمه کنیم، باید ترجمه کنیم، چون باید کلام خدا رو بفهمیم. من جمله همون بسم الله الرحمن الرحیم، واژه الرحمن، واژه الرحیم، ترجمه میکنیم به بخشنده، مهربان، چون واژه دیگه نداشتیم. معنای اصلی و حقیقی اونها این نیست، بخشندگی در الرحمن هست ولی معنای الرحمن بخشنده نیست، یه حقیقتی از این بالاتر. معنای الرحیم مهربان نیست، مهربانی هم در الرحیم نهفته است. اینا رو مثال زدم، یکی از اونها تقواست. تقوا رو ما به پرهیزگاری معنا میکنیم، به خدا ترسی معنا میکنیم و امثال اینها، چون چاره ای هم نداریم و باید هم معنا کنیم. اما حقیقت تقوا یه چیز دیگه است. فرق است بین یک انسان پرهیزگار و متقی. پرهیزگار اونیه که از گناه پرهیز میکنه، خیلی هم خوبه، تو هر مجلسی نمیره، میگه مرتکب غیبت شنیدن یا غیبت کردن میشم، مرتکب گناه میشم، تو هر محیطی وارد نمیشود، هر مسئولیتی رو قبول نمیکنه، میگه ممکن از عهدش بر نیام، خب بدم نیست، خیلی خوب انسان پرهیزگار. اما مقام دیگری داریم که از مقام پرهیزگار بالاتره و اون مقام انسان متقی است. انسان متقی اونیه که خودش رو در تمام عرصه‌ها قرار میده، حضور پیدا میکنه و خودش هم حفظ میکنه. به تعبیر شهید مطهری میگه چرا فلان مجلس نرم؟ میرم، غیبت نمیکنم، غیبت نمیشنوم، جلسه رو هم جهت میدم. چرا فلان عروسی نرم؟ عروسی که مستحبه، میرم فضا رو عوض میکنم. چرا فلان مسئولیت رو قبول نکنم؟ قبول میکنم، درستم انجام میدم. این میشه انسان متقی. و این پرهیزگاری و از اون بالاتر مقام تقوا باعث سعادتمندی انسان میشه. عوامل دیگه یادآوری گناهان گذشته، فراموشی حسنات گذشته، توجه به کسی که در مسائل دینی از اون بالاتره و به کسی که در مسائل دنیوی از اون پایین تره. روایتی است از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند علامت السعاده اربعه. علامت سعادت انسان چهار چیزه. البته اگر جاهای دیگه هم عواملی بیان کردن منافاتی نداره، در طول هم دیگه هستن، در راستای هم دیگه هستن، ادبیات ها متفاوته. پیغمبر می فرماید ذکر الذنوب الماضیه، او گناهانی که گذشته انجام دادیم، نافرمانی هایی که کردیم، اینها رو فراموش نکنیم، به یاد داشته باشیم، ممکنه خدا نبخشیده باشه. و نسیان الحسنات الماضیه، اما او کارهای نیکی که انجام دادیم، عبادتهایی که کردیم، اینا رو فراموش کنیم. معلوم نیست قبول شده باشه یا نه، ممکنه آفتهایی داشته، ممکنه باریا بوده، ممکنه درست انجام ندادیم، اینها رو فراموش کنیم. و نظره الى من هو فوقه فی الدین، در مسائل معنوی، در مسائل دینی نگاه به بالادست خودمون بکنیم، بگیم نگاه کن فلانی نماز اول وقتش ترک نمیشه، فلانی نماز شبش ترک نمیشه، فلانی چقدر مقید نسبت به مستحبات، به کارهای خیر، به خدمت رسانی، منم مثل اون باشم، منم مثل اون باشم. اما الى من هو دونه فی دنیا، تو مسائل دنیوی نگاه به پایین دست خودش بکنه. الهی الحمدلله رب العالمین، یه فرشی دارم روش بشینم، 10 سالم کار کرده، اما فلان فرد همین فرش رو نداره، داره رو موکت زندگی میکنه. یخچالی دارم عیبی نداره، 20 سالم کار کرده، اما فلانی تابستان آرزوی آب خنک داره و یه یخچال کهنه و قدیمی هم نداره. الهی شکر، خداوند روزی به من داده، خانه‌ای داده ولو کوچک، وسیله‌ای داده، حقوقی داره، دیگران اینو ندارن. مشکل برخی از افراد اینه که یک لیوان رو در نظر بگیرید تو زندگی خودشون، قسمت خالی لیوان رو میبینند، قسمت پر رو نمیبینند. اما تو زندگی دیگران قسمت پره رو میبینند اما قسمت خالی رو نمیبینند. ما باید نگاه کنیم ببینیم خدا به ما چی داده، اینا رو توجه کنیم. نگاه نکنیم ببینیم دیگران چه دارند، چه دارندها رو میبینیم، نداشتنها رو نمیبینیم، مشکلاتشون رو نمیبینیم. این علامت سعادت. البته عوامل دیگه هم هست، عمل صالح، توصیه به حق و سفارش به صبر، اطاعت از خدا و پیغمبر، بصیرت، سبقت در کارهای خیر، وفای به عهد، تفکر، انس با قرآن، همراهی با خوبان، اخلاص، عشق به جهاد، ایثار، اهمیت به نماز، همسر خوب اثر داره، مبارزه با نفس، نصیحت، دوری از باطل، رقت قلب و عوامل دیگه. اینها عوامل سعادت هست. و اما علل شقاوت، یه اشاره هم داشته باشم به علتهای شقاوت، بدبختی و عاقبت به شری. چرا بعضی ها دچار این مشکل میشن؟ ولو ممکنه مدتها هم اهل نماز باشن، به ظاهر خدا رو بندگی کردن، اما یه عللی زمین ساز عاقبت به شری اونها میشه، اونها رو بدبخت میکنه. اونها چه عللی هستند؟ باز میریم سراغ قرآن، سراغ روایات، عوامل متعددیست. 2-3 مورد چه عرض میکنه؟ یکی از اونها و محور اونها گناه و معصیت، نافرمانی خداست. خدا انسان رو آفرید برای عبادت، برای بندگی، که انسان با عبادت و بندگی خدا به کمال برسه. اما بعضی ها مسیر خلافی رو انتخاب کردن، خدا رو نافرمانی میکنن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مگر امیر المؤمنین در دعای کمیل آموزش نمیدهد که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدایا اون گناهانی که نعمت ها رو تغییر میده ببخش. پس معلوم میشه برخی از گناهان هستند که نعمت ها رو تغییر میده، باعث میشه که انسان ها رو از مسیر سعادت خارج کنه و بیچاره و بدبخت کنه. مگه هستن چنین اعمالی؟ بله، امام سجاد می‌فرماید اون گناهانی که نعمتها رو تغییر میدن اینهاست. میاد تفسیر میکنه سخن امیرالمؤمنین رو. اونا چیا هستن؟ می‌فرماید از ذنوب التی تغیر النعم، گناهانی که نعمتها رو تغییر میدن، البغی علی الناس، ظلم بر مردم. ظلم هم مفهوم گسترده‌ای داره، مصادیق بسیاری داره. انسان به دیگران ظلم کنه، چه ظلم مالی، آبرویی، حیثیتی، غیبتی کنه، تهمتی بزنه، آبروی انسانی رو ببره، حقش رو ضایع بکنه، این ظلم باعث شقاوت و بدبختی میشه. ندانسته سخنی رو بگه، قضاوت بی جایی بکنه در مورد افراد، این یک مورد. دوم می‌فرماید و الزوال عن العادت فی الخیر و استناء المعروف، خداوند توفیقاتی بهش داده که مشغول کار خیری است، یه زمینه‌هایی رو فراهم کرده، کارهای خیر انجام میده، خدمت میکنه به بندگان خدا، بعد یه مرتبه تحت تأثیر محیط و افراد و انسانهای ابلیس صفت قرار میگیره، یه مرتبه دست میکشه از این کار خیر. اگر که دست کشید از این کار خیری که خدا برای زمینش رو فراهم کرده، زمینه شقاوت رو داره فراهم میکنه. ولذا اگر توفیقی نصیبمون شد، اینو لطفی از جانب خدا بدونیم، قدرشو بدونیم، خدا دوستمون داره، میخواد سعادتمندمون بکنه. سوم میفرماید کفران و نعم، در برابر نعمتهای پروردگار کفران. قدر نعمتها رو ندونیم، چه نعمتهای ظاهری چه نعمتهای باطنی. و از اون طرف ترک و شکر. مورد چهارم، انسان قدردان نعمتهای پروردگار نباشه، شاکر نباشه. روحیه شکرگزاری رو خدا خیلی دوست داره. نسبت به بندگانم نگاه بکنید، یه بنده میاد یه کمکی به دیگری میکنه، بعد طرف بر میگرده در برابر این محبت، در برابر این خدمت دو برابر میخواد خدمت بکنه. کسانی که این روحیه رو دارن در برابر خدا هم این روحیه رو دارن. اگر که خدا نعمتی به اونها داد، قدردانن. این روحیه خیلی تأثیر گذاره و قابل تحسین. پس محور علل شقاوت شد گناه و معصیت و همچنین اعمال ناشایست، که قرآن باز می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این مصیبت ها، این بلاها، این گرفتاری هایی که به افراد میرسه، عامل عمدش چیه؟ عامل عمدش همین اعمال ناشایسته، همین گناهان. چون دو تا عامل عمده داره، نمیخویم بگیم همش بر اثر گناه است. ما پیغمبران هم داشتیم مواجه میشدن با یه سری گرفتاری هایی، بلاهایی، مشکلاتی، سختی هایی. پس دلیل بر این نیست که تمام اینها عاملش گناه باشه. ظاهرا امام باقر بود که فلسفه بلاها و گرفتاری ها رو بیان میکنه، میفرماید که البلا للانبیا درجه، بلا برای انبیای الهی درجه است، درجه رو بالا میبره. ولی الاولیا کرامه، برای اونها کرامته. ولی المؤمن امتحان، برای فرد مؤمن امتحانه، خدا میخواد آزمایشش کنه. ولی ظالم ادب، برای فرد ظالم خدا میخواد ادبش بکنه، تو همین دنیا هم نشونش بده. خیال نکنیم دوستان که قیامت فقط اونجاست، اونجا قیامت کبراست. قیامت کبرا رو در پیش داریم، یه قیامت صغرایی هم داریم که همین دنیاست. این دنیا هم قیامت صغراست، یعنی اینجوری هم بی حساب کتاب نیست. به قول شاعر میگه هر بد که میکنی تو مپندار آن بدی، ایزد فرو گذارد و گردون رها کند. قرض است فعلهای بدت نزد روزگار، تا هر زمانی که خواسته باشد ادا کند. من اگر توی دنیا کار خوبی انجام دادم، نتیجهش رو میبینم. اگر به فلان فرد کار خوب براش انجام دادم، نباید توقع داشته باشم که حتما از ایشون من نتیجه رو ببینم، ایشون به من خوبی کنه. نه خیر، من یه خوبی از این دنیا طلب دارم. ممکنه ایشون خوبی کنه، ممکنه دیگری، ممکنه در این محل، ممکنه در آن محل، ممکنه الان، ممکنه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه. بالاخره من در این دنیای خوبی طلب دارم. اگر هم بدی کردم، اگر ظلمی هم به دیگری کردم، تو این دنیا طلبمون میگیرم، چه از او فرد، چه از دیگری، چه الان، چه آینده. این دنیا این چنینه. پس خیلی از این مشکلات، خیلی از این گرفتاری ها به خاطر اعمال ناشایست برخی از افراده که باعث شقاوت و بدبختی اونها می شود. عامل دیگر از علل عاقبت به شری و شقاوت، اعراض از یاد خداست. انسان خدا رو فراموش کنه، خدا رو فراموش کن. قرآن می فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه و میکاه. کسی که اعراض کنه از یاد خدا، کسی که غافل بشه، منتظر یه زندگی سختی باشه، یه زندگی که همه چی ممکنه داشته باشه ها، همه چی ممکنه باشه، منافاتی نداره، ممکنه بهترین ماشین باشه، بهترین خانه، بهترین زندگی، بهترین حقوق، همه چی باشه، اما یه چیز نیست و اون خداست. چون خدا نیست، در این زندگی آرامشم نیست. ولذا گول زندگی برخی از افراد رو نخورید. اونی که مهمه آرامش. آرامش فقط با یاد خداست، فقط با بندگی خداست. اگر انسان چنین کرد، به اون مقامات میرسه. اگر که برخلاف این رفت، سقوط میکنه. چون انسان میتونه مقام خیلی بالایی داشته باشه. فردی اومد محضر امیرالمؤمنین، عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین، مقام انسان بالاتره یا مقام ملائکه؟ حضرت چه فرمود؟ حضرت یک جواب نداد. به تعبیر بنده فرمود، تفصیل داره. فرمودند: ان الله تبارک و تعالی رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه و فی بهائم شهوتا بلا عقل و فی بنی آدم کلیه. خداوند به ملائکه عقل داده اما شهوت نداده، به بهائم و چارپایان شهوت داده، او مفهوم گستردش و مصادیق مختلفش، اما عقلی نداده. به انسانها هم عقل داده و هم شهوت داده. بعدش جالبه، بعد می فرماید: فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه. کسی که عقلش غالب بشه، شهوتش مغلوب. البته میدونید شهوت و غریزه رو نباید سرکوبش بکنیم. قرآن و روایات هم چنین چیزی ها نگفتن، فرمودن باید تعدیلش بکنیم. ائمه معصومین هم همین کارو کردن، به کمال رسیدند. حد و مرزش رو بدانیم، تعدیلش کنیم. انسان نیاز به خواب داره، نیاز به غذا داره، نیاز به زندگی داره، نیازه. اگه این نیاز رو نداشته باشه مریضه، باید تعدیلش بکنیم. کسی که عقلش غالب شد از ملائکه بالاتره. چرا؟ چون ملائکه اون نفس و شهوت انسان رو نداشتند. بعد می فرماد: و من غلب شهوته و عقله فهو شر من البهائم. اما کسی که شهوتش و او خواسته های نفسانش غلبه کنه و پیروز بشه، ای از بهائم هم پستره. چرا؟ چون او بهائم عقلی که انسان داره نداره. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع امر شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. خب عرایزمو جمع بکنم. اعراض از یاد خدا از علل شقاوت بود. عللی چون پیروی از هوای نفس، آرزوهای طولانی، علاقه به دنیا، جهل و نادانی، بدعت، قساوت قبر، و علل مختلفی است که زمینه شقاوت انسان رو فراهم میکنه. تا همینجا عرایزم رو خاتمه میدم و از همه عزیزان عذرخواهم، به خصوص سروران محترم روحانی و بالاخص حضرت آیت الله مدنی. ان شاء الله که همه ما توفیق پیدا کنیم در این ماه مبارک، در این ماهی که خدا سفره رو پهن کرده برای ما، ان شاء الله بتونیم کمال بهره رو از فیوزات این ماه ببریم. خدایا در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. خدایا قلب مقدس آقامون رو از ما راضی و خوشنود بدار. روح امام و شهدا عالی است، متعالی بگردان. خدمتگزاران به اسلام، مسلمین، انقلاب، خصوصا مقام معظم رهبری نصرت عطا بفرما. خدایا در این ماه مبارک گناهانمون رو ببخش و بیامرز. خدایا تو را به عزت و جلالت قسمت میدیم، حاجات مشروعه این جمع رو برآورده به خیر بفرما. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.